بسم الله الرحمن الرحیم. قال مولانا امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام: اول الدین معرفته و کمال معرفته التصدیق به و کمال التصدیق به الاخلاص له و کمال الاخلاص له نفی الصفات عنه. ما در سیر و سلوک معنوی و اخلاقی مراحلی رو باید طی کنیم و این مراحل ترتیب زمانی ندارد، بلکه ترتیب عقلی داره و به عبارت فلسفی این ترتیب ترتیب شرفی و رتبی است، نه ترتیب زمانی. مثل این که مثلا میگن معلم مقدم است بر متعلم، امام جماعت مقدم است بر مأمومین. این تقدیم ها که اینجا گفته میشه ممکنه بعضی هاشم زمان درش باشه، اما اون چی که ما در پدر میگوییم معناش این نیست که پدر یه زمانی به دنیا آمده بعد پسرش، نه. ابوت با بنوت اینها زمانش یکیه، اینه اون وقتی که آدم پدر میشه، نه اون وقتی که آدم ازدواج میکنه. یه وقت بحث ازدواج رو میکنیم، خب آدم ازدواج کرد پدر نشده، ازدواج کرده متأهل شده، اما حالا فرزند که نداره نمیگن پدر. موقعی پدر میشه که اولادش به دنیا بیاد، خب همون وقت که اولاد به دنیا میاد همون وقتم ایشون میشه پدر، زمانش یکی. ولی میگیم پدر مقدم است، اولاد احترام پدر بیشتره، حرف پدر رو باید احترام کرد، کاری نباید کرد که پدر و مادر ناراحت بشن. لا تقل لهما اف، قرآن میگوید اف به پدر مادرتون نگید. اف یعنی چه؟ یعنی ما در فارسی میگیم اف، همچین میکنیم، یه حرفی پدرمون میزنه یه حرفی مادر میزنه، این کارو نکن، این کارو بکن، پسر برو این کارو بکن، خیلی همچین میکنه. یعنی حالا شاید هم اون متوجه نشه که من پشت سرش رو به اویی کردم، ولی قرآن میفرماید حتی اوف نباید به پدر و مادر بگویید، این حرام است، تعبیر قرآن. و به قول مفسرین و فقها ما به طریق اولا صداتو نباید بلند کنی در برابر پدرت، به طریق اولا نباید نافرمانی بکنی، به طریق اولا نباید دشنام بدی به پدرون، به طریق اولا نباید به احترامی بکنی. و بنابراین از این کلمه لا تقل لهما اف ما اهمیت و احترام پدر و مادر رو درک میکنیم. این احترام دلیل بر یک نوع تقدمی است که او مقدم است بر من، اما این تقدم تقدم شرافتی است، یعنی او اشرف از من میشه، او یا محترمتر از من میشه در پیش خدا، او اکرم است. این یه مثالی بود خواستم بزنم که بدونید تقدم همیشه زمانی نیست، مثل امام و مأموم. شما در مسجد وقتی اونجا میگید امام مقدمه، این تقدم تقدم رتبی است و شرفی است، و و الا موقعی که یک امام میشه اون وقتی است که شروع میکنه به نماز، تا قبل از نماز انسان امام نشده. حسن آقاست، حسن آقا اومده اونجا رو نشسته، ممکنه یک کسی هم بیاد اونجا رو بشینه، هیچ کی بهش اقتدا نکنه. اگر بهش اقتدا کردن اون وقت میشود امام، و شما اون وقتی نیت اقتدا کردید میشید مأموم. هر دو هم نیت میخواد. حالا اگر نیت کردی، این امام شرافت امامت پیدا میکنه که ثواب نمازش چقدر میشه؟ به اندازه نماز خودش و نماز همه مأمومی میشه. این شرافت ها که دلیل بر تقدم میشه، که یکی مقدم میشه به اسمش امام، یکی میشه مؤخر میشود مأموم. این تقدم و تأخرها از نظر علمی و فلسفی، علمی که میگم من علم تجربی نمیخوام بگم، علم به معنای عام میگم که در شامل فقه و فلسفه هم میشه، از نظر علمی این تقدم داره، اما تقدم شرافتی است. از نظر مکانی امام تقدم مکانی داره، وقتی امام شد میشه تقدم مکانی، اما تقدم زمانی نداره. از نظر معنوی تقدم شرافتی داره و ثوابش بیشتره و اجرش بیشتره. که در این بحثایی که در مراحل سیر و سلوک بعضی از اینا مقدم بر دیگری هستن، نه معناش تقدم زمانی یا مکانی است. اگر ما میگوییم معرفت النفس مقدم است بر معرفت الله، این معنیش این نیست که شما 10 سال باید کار کنید معرفت النفس پیدا کنید، بعد از 10 سال بگید حالا تازه میخوایم وارد معرفت الله بشیم. یا اگر میگوییم ترک حرام مقدم است بر اداء واجبات و فرائض، باز معنیش این نیست که شما یه دورهی ترک حرام کنید، بعد از اون دوره برسه نوبت به اداء واجب. نه، یعنی اهمیت کار از نظر معنوی ترک حرام مهمتری. در کجا می شود این اهمیت رو ملموس کرد؟ و اون اینه که بسیاری از مردم هستند که کار واجبشون رو انجام نمیدن و حرام رو انجام میدن. اینجا ما میگیم آقا شما اگر بخوای کار رو انجام بدی، در بین این دوتا کدام مقدمه؟ حرام رو انجام نده. مثلا فرض کنید اول نماز، خب نماز واجبه بخونید، حالا شما بیایید اینجا یک گناهی انجام بدید، امرتون دائر بشه بین یک گناه و نماز اول وقت، کدوم مقدمه؟ مثلا شما الان به مردم بدهکارید، اینا مثالای فقهیه، شما به مردم بدهکارید، سر رسید بدهکاری شما رسیده، موقع نماز جماعت هم هست، ما نمازم واجبه بخونیم دیگه، هم نماز واجبه هم دادن بدهی و ندادنش هم حرامه. حالا اگه جناب عالی برید اول وقت نماز جماعت بخونید و بدهیتون رو ندید، خیلی از فقها میگن اصلا نمازت باطله، چون این وقت مال اداء بدهی شماست. وقتی که ندادید کار حرام کردید، کار حرام نباید بکنید. پس اینجا ترک حرام مقدم است بر ادای اون واجب. بگیم آن نماز رو دیرتر بخون، نماز رو دیرتر بخون. علی ای حال این تقدم و تأخر به معنای اهمیت کاری بر کار دیگه است، که ممکنه در یک زمان هم هر دو جمع بشه. مثل چی؟ مثل که الان شما بدهکار هستی، وارد مسجد میشید، این حسن آقا، هم حسن آقا که بهش بدهکار بودیم اونجاست، پولم تو جیب مونه، میخوام نماز جماعت بخونیم، حسن آقا بیا بدهکیم، ببخشید خدا پدرت بیامرزه به ما کمک کرد، اینم پوله، الله اکبر، نماز جماعت بخونیم، هم واجب انجام دادیم هم ترک حرام کردیم، جمع بین دو، هر در یک زمان هر دو رو انجام دادی، نه معنی چنه که باید حالا حتما یه روز قبلا انجام بدی. بنابراین پس این تقدم و تأخر رو هی مثال میزنم برای که توجه بده کنید، این تقدم و تأخر مکانی و زمانی نیست، تقدم رتبی و شرفی است که کدام از نظر معنا مقدم بر دیگری است، اهمیتش بیشتره. مسئله اهم و مهم است که هم در فقه ما، هم در اصول ما، هم در فلسفه ما و هم در علم کلام ما مورد بحثه، و حتی در حقوق و در مسائل اجتماعی که مسئله اهم و مهم یه مسئله، یه قاعده کلی عقلایی است که همه عقلای عالم حتی غیر مسلمانان قبول دارن که یه قاعده داریم به نام قاعده اهم و مهم. که اذا دار الامر بین الاهم و المهم، کدام رو باید بگیریم؟ باید اهم رو بگیریم، مهم رو ترک بکنیم، فدای اون اهم قرار بگیریم اگر با هم مزاحمت کنیم. لذا من اینجا نوشتم که هر یک از این نقاط خود دارای مراتب و مراحلی است. اولا خود ترک حرام و ترک واجب یه مرحله نیست، مراحل مختلفی داره، چون نمیشه همه کس تمام مراحل رو حتی در اداء واجبات همه رو یه دفعه طی کنه. علت اینکه ما معصوم نیستیم همینه که ما نمیتونیم یه دفعه واقعا همه تکالیفمون رو انجام بدیم. خیلی از اوقات قصور داریم، تقصیر داریم، هواهای نفسانی برامون غلبه میکنه، حداقلش قصور داریم و نمیتونیم کاری رو انجام بدیم. پس اینا خودش مراحلی پیدا میکنه، سیر و سلوک به اینجا میرسه که آدم به یه مراحلی میرسه. که دوستی سوال میکرد که من در دلم یه حالت حسودی هست. خیلی آدم میبینه مثلا رفیقش، هم حجره‌ایش، هم کلاسیش از او بهتر درس میخونه، دشمنش هم نی، دوستش، استعدادش بیشتره، کار بیشتر میکنه، فهمش بیشتره، زحمت بیشتر میکشه، نمره 100 میگیره، من نمیتونم بگیرم. خب منم ناراحت میشم که چرا این حسن آقا نمرهش بیش از منه، این ترم اون ترم، ناراحت میشم. ایشون از من میپرسید که خب حالا من اگر حسودی بکنم چیکار کردم، گناه دارم؟ گفتم نه، حسودی در صورتی حرامی که آدم اظهار کنه و پاپوش درست کنه برای طرف، یعنی برای که این نمره نیاره آدم روز امتحان یواشی عوضی بشه بگه آقا دانشگاه تعطیله، یا سر کلاس یه کاری کنیم طرف نیاده عقب بیفته. خب اگه پاپوش برش درست کردی، این حسودی است که حرام، که آدم بخواد طرف محسود خودش رو به یه جوری از بین ببره. اما حالا آدم تو دلش ناراحته، قلی بلی میکنه که آقا چرا مثلا او بهتر از منه، این حرام نیست. روایت هم داره که رفع عن امتی تس، 9 چیز از امت من برداشته شده، یکی هم حسد. فرمودن حسد برداشته شده، با اینکه حسد از گناهان کبیره است. الحسد و یأکل الایمان کما یأکل النار الحطب. الحسد و یأکل الایمان کما یأکل النار الحطب. حسد ایمان آدمو میخوره، خورست، چنان که آتش هیزمو میبره، ایزام میذاره جلو آتش میسوزه تمام میشه. میفهمد حسد هم اینطوریه، ایمان از بین میبره. خب این حسدی که اینقدر بده چطور گفته رفع عن امتی تس؟ یکشم حسد. بعد تفسیر کردن فرمودن در صورتی که اظهار نکنی، کاری انجام ندی، فقط دلت یه قدی ناراحته که فلانی چرا وضعش بهتر از منه، فلانی چرا استعدادش بهتر از منه، فلانی چرا تقدم پیدا کرده رئیس شده من نشدم، پشت سرش غیبت نکنی اشکال نداره. اما اگه پسرش غیبت کنه بگه بابا این که کسی نبوده، ما سر کلاس که بودیم وقتی درسمون خیلی بهتر از این بود، این اصلا بی خودی رفته بالا، رشوه داده مثلا. اگه زدی گناه کردی که این لازمه حسدیت که اظهار کردی. اما اگه در دلت خب میگه ای کاش منم رئیس میشدم، چرا من نشدم، ای کاش منم نمرم 20 میشد، ای کاش منم شاید اول میشد، این در دل اگه باشه حرام نیست. اما همینی که در دل هستا که میگیم حرام نیست، برای کی حرام نیست؟ برای بنده که تو کلاس اول سیر و سلوک هم حرام نیست، کلاس اول منه، حالا من تو سیر و سلوک اومدم، از من نباید بخوای که آقا در دلت هم هیچ طور نشی. اما اگر از یه استاد اخلاق و عرفان بپرسی که تو هم تو دلت همین حسودی ها هست، مثلا یکی مرجع شده، حسود تو علما، حالا مثلا من مرجع تقلید نشد، من تو دلم فقط ناراحت بشم، خیلی بعیده که تو دلش اینجوری باشه که چرا من مرجع تقلید نشدم، چرا من رسالم رو زودتر ننوشتم، چرا مردم از من تقلید میکنن، چرا بر من مردم دستمو نمیبوسن مثلا. از او برای یه بچه طلبه طوری نیست. اما یه کسی که مراحلی رو طی کرده، اینقدر باید نفسش ضعیف باشه که حالا دست او رو بوسیدن دست من نبوسیدن من ناراحت بشن، نبوسیدن مثلا، حالا این مردم دست آدم میبوسن، یه روز دست میبوسن یه روز هم فحش میدن، این مردم خیلیشون اینجوری هن. استاد ما مرحوم آقای برهان رضوان الله علیه یه روزی میفرمودن که یه روز دیدیم یه استاد ما، استاد اخلاق ما، خیلی خوشحاله، شنگوله به قول عواما، ازش پرسیدیم که شما هیچ روزی اینقدر شنگول نبودی، خیلی خوشحالی. گفت بعد از 70 سال الان میبینم در دلم یک ذره حسودی نیست اصلا، حتی خیالش هم نیست که چرا فلانی از من جلو افتاده، چرا فلانی وضع مالیش بهتره، چرا فلانی مقامش بالاتره، چرا فلانی درسش، اصلا هیچ برام چیز نمیکنه. خب این یه مطلبه که مراحلی داره، پس خود ترک حرام هم مراحلی داره و به یک مرتبه میرسه اول حسد که شما جاش قبطه بگذارید. تو ما یه حسد داریم یه قبطه داریم. قبطه میگن اینی که آدم ولو ناراحته که فلانی چرا بهتر از منه، اما دلش نمیخواد که او اینطور نباشه، میگه خدایا به منم یه استعدادی بده منم بتونم برسم به او. روی جهت قبطه و رشک، به تعبیر فارسی میگن رشک، رشک غیر حسده، یعنی من دلم میخواد که منم مثل اوشم. خب اگر دلت میخواد مثل اوشی چیکار باید بکنی؟ باید نگاه کنی ببینی او زحمت میکشه، درس میخونه، از وقتش استفاده میکنه، از اوقاتش کاملا استفاده میکنه. الا یال حواستون جمع باشه، از وقتون استفاده کنید. حرام و حلال خدا درجات داره. برای یک کسی یه چیزی ممکنه حلال باشه، برای یک کسی دیگه ممکنه حرام باشه. برای یک کسی یه چیزی ممکنه واجب باشه، برای یک کسی دیگه همون واجب حرام باشه. خیلی مهمه که یه چیزی ممکنه برای یک کسی واجب باشه، برای یکی دیگه همون کار حرام باشه اصلا انجام بده. اینا حسابای دیگه است. امیرالمومنین میفرماد که ان الله فرض علی ائمه العد ان یقدروا انفسهم بضعف الناس. زاد امام عدل و رهبر جامعه اسلامی باید خودش رو با پایین ترین فرد جامعه ارزیابی بکنه زندگیشو. امیرالمومنین برای خودش حروم میدونسته که چلو کباب بخوره، خدا امیرالمومنین رو نمیخورد، ولی برای امام حسن این مسئله رو لازم نمیدونسته. لذا تو نخلستون اونجا حضرت داره کشاورزی میکنه، بعد ظهر که میشه راوی میگه دیدم سفرهشو باز کرد، یه نونای خشکی در آورده، بعد به منم تعارف کرد، گفت بفرمایید شما، میل بفرمایید. موقع نهاره یک حضرت با زانوش این نونای جو رو میشکنه، علی که در خیبر رو کنده، نون جوش چجور سخته که با سر زانوش شکسته، بعدم به من میگه بخور، من میگه گذاشتم تو دهنم، دیدم اصلا نمیشه خورد بابا. گفت خب غذا خوب میخوای، برو تو شهر، تو مدینه، حسن ابن علی خونه درش بازه، مضیف خانه داره، سفره میندازن، غذاهای خوب هست، برو اونجا اون بخور. خب رفت اونجا، حضرت هم نمیشناخت، رفت سر سفره غذاهای خوب خورد، نصف غذاها رو روایت بعدش اینطوره داره، اون غذایی که براش سهم او گذاشته بودن تو بشقاب، نصفشو خورد، نصفشو گذاشت کنار. موقع اومدن اینو برداشت بره بیرون، حضرت فرمود اینو برای چی میبری؟ گاه یه پیرمردی تو اون نخلستون دیدم که بیچاره هیچی نداشت بخوره نون خشک، من ببرم اون بخوره. حضرت فرمود اون پدر منه، اون علی ابن ابی طالب، اون نمیخوره از این قضا. خب اون علی نمیخوره دیگه، حالا هرچی هم شما بگید، در کیسه نون خشکشو حضرت محرمون میکرد. گفتن چرا محرمون میکنی؟ گفت برای که بچه‌هام دلشون بر من میسوزه، یه قدر روغن بهش بزنن، زیتون بزنن، من نمی کنم. خب علی نمیخوره دیگه، ولی میگه که ولیکن لا تقدرون علی ذلک، ولی شما مثل من نمیتونید باشید، از شما اینو نخواستم، من نمیخورم ولی شما ها نه لازم بشید، و شما چیکار کنید؟ عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداقت، شما چهار چیز عمل کنید علی راضی میشه از شما. ولیکن عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد، این تو نهج البلاغه است دیگه. فرمود ولکن لا تقدرون علی ذلک، شما مثل من نمیتونه زندگی کنید، خدا علی هم میدونه، ولی چهار چیز رو فراموش نکنید. یکی ورع، یعنی تقوا داشته باشید، حتی از شبهات هم حتی المقدور، چون ورع عبارتر از تقواست، ورع عبارتر از تقواست. در تقوا آدم حرام صرف، ولی در ورع شبهه ها هم تک کنید. عینونی به ورع و اجتهاد، دوم کوشش کنید در راه خدا. فعال باشید، تنبلی نکنید و عفتن پاک دامن باشید، زبانتون پاک، دلتون پاک، دامنتون پاک باشید، گناه نکنید و صداد یعنی استقامت، محکم باشید، یعنی صدی باشید. صد از همین ماده میگه، صداد با سینه، صد از همین ماده است، یعنی محکم باشید در برابر حوادث، در برابر هواهای نفسانی، در برابر جفسازی ها که میکنن محکم باشید. مبادا جف بگیره شما را و برید دنبال جف و فضا سازی که میکنن. خب علی اینه از ما خواسته. پس بر حرام ما و واجب ما با حرام علی فرق، حرام رهبر با حرام مردم عادی فرق این است که من اینجا نوشتم که اینا خودش دارای مراتب و مراحلی است و هر کدام بر دیگری مقدمه. به یه جایی میرسد انسان، اون آخر آخرش که البته ما صحبت شروع کنیم، نوشتم گاهی ممکنه انسان به جایی برسه که دیگه همه چیز بجز خدا رو فراموش میکنه، یعنی بجز خدا چیزی نمیخواهد. این مرحله حرفی نیست ها، من شما ممکنه بگیم آقا من بجز خدا هیچ چیزی نمیخوام، شوخیه. اونجایی میرسه که آدم به مرحله نفس مطمئنه میرسه، نفس مطمئنه که امام گفت من با قلبی آرام. امام نمیخواست خودشو تو مردم عرض بشود که محبوب بکنه. واقعا ما اعتقاد داریم، امام اعتقاد داشتیم و داریم، امام هیچ کس غیر خدا رو اصلا توجه نداشت. البته امیرالمومنین نبود، ما هم قبول داریم امیرالمومنین درجات بالا داره، امام زمان چیز دیگه است، ولی بالاخره به یک مراحلی رو طی کرده بود. این که فلانی خوشش میاد، فلانی بدش میاد، فلانی سلام میکنه، فلانی نمیکنه، حرف. لذا گفت من با قلبی آرام و نفسی مطمئن و قلبی مطمئن دارم میرم، از شما خداحافظی میکنم. یعنی خود امام میخواست بگه من مشمول این آیه شدم، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. میدونید آدم چطور میتونه بگه خدا ازش راضیه؟ ای گفتید من از این آیه میفهمم. اول خدا میفهمد که ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه، میگه اگه از خدا راضی شدی بدون خدا هم از تو راضیه. چون ما ها از خدا طلبکاریم، هی چرا همچی نکرده، چرا همچی نکرده. اون کسی که غیر از خدا هیچی رو نمیخواد، گفت رزن به قضایی، مثل امام حسین در روز عاشورا گفت خدایا همه رو دادم دیگه، هیچیم طلب ندارم، راضیه. وقتی راضیه شدی مرضیه میشی، اگه از خدا راضی شدی خدا هم از شما راضی میشه. اون وقت بعد چی میشی؟ بری در بین بندگان من. لذا امام وقتی تفسیر این آیه رو میفرمودن، امام خمینی رحمت الله علیه میگودن عبادی با جنتی مفهوم خاصی داره اینجا، وارد بندگان من بشید، اون بندگان خاص که دیگه بنده منن، نه بندگان شکم، نه بندگان مقام، نه بندگان پول، فقط بنده من. ودخلی جنتی، بری تو بهشت من. چون بهشت ها چند جوره، یه بهشت به قول اون استاد ما میگفت مال مردم عادیه که دنبال خوردن، اینا مال مردم عادیه، بله اهل بهشتن، دل خودشون خوشه که رفتن، ولی بعضیا بهشتشون رضوان من الله، اون چیز دیگه است. و رضوان من الله اکبر، رضایت خدا، خدا ازم راضیه، اون خیلی مهمتر از همه چیزه. بهشت یا حورالعین چیه؟ اینا مال یه مقامات بالا است که یا ایتها النفس المطمئنه میخواد بدخلی جنتی بشه. در لحظات آخر عمر آیت الله امینی نمی کردن، از آقای طباطبایی گفتن تو بیمارستان رفتیم پرسیدیم، ایشون دیگه صحبت نمی کردن، در نیمه حالت نیمه اغما، من در گوششون گفتم آیه توصیه کنید به ما، گفتن یواشی جوری گفتن که ما گوش بردیم، فرمودن توجه توجه توجه، یعنی مراقب باشید خدا رو فراموش نکنید. این سه جمله برای آقای طباطبایی بود. بله اینجوری بی خودی هر کسی به جایی نمیرسه، که شوخی نیست که الان هر کاری دلت بخواد بکن و هر چی دلت بخواد بخور و هر چی میخوای بگو و هر چی میخوای نگاه کن و وقتت هم بگذرون، بعد میشه آقا علامه طباطبایی که نمیشه. خب خلاصه بحث این شد که ما مراحلی داریم، این مراحل ترتیبش شرفی و رتبی است و ممکنه زمانا هم به با هم جمع بشه، ولی مراتبی داره که همه مراتبش رو یک نفر نمیتونه در یک زمان به دست بیاره. بحث اول معرفت النفس بود و معرفت خود، دومیش هم معرفت اله. اول الدین معرفته، اول دین امیرالمومنین تو این خطبه میفرماد اولین مرحله دین معرفت الله. خود امیرالمومنین در یه جای دیگه فرموده اگه بخوای خدا رو بشناسید بعد خودتون رو بشناسید، من عرف نفسه فقط عرف ربه. پس باید خود رو شناخت. این خود رو بشناسیم یعنی چی؟ خود رو بشناسیم و خدا رو بشناسیم، این خدا شناسی یک مفهومی داره، قبول کردن خدا و تصدیق به خدا یه معناست. ما در تصدیق به خدا یعنی قبول خدا فطرتاً خدا پرستیم، چون خود قرآن میگه که فطرت الله التي فطر الناس عليه، فطرتاً انسان به دنبال خدا هست. بت پرستم خدا رو میخوان، گفت در کعبه و میخانم تویی، اون بت پرستم که دنبال بت میره باز خدا رو میخواد، اون تو اشتباه در مصداق میکنه. همه این عالم تاریخ انسان نشان میده که بشر هیچگاه بیدین نبود، همیشه به یک نیروی ماورایی توجه داشت. خب این فطرت و یک نوع احساس وجدانی است، اما این معرفت نیست. ما نسبت به خداوند احساس وجدانی داریم اما معرفت نداریم. میدونیم یه چیزی هست بالاخره که ما به او وابسته ایم، هر معلولی بالاخره به علتش وابسته است، ولذا در روزهای گرفتاری یه دفعه میگیم یا الله. اما شناخت خدا یه چیز دیگه است که ما خدایی رو بشناسیم که خدای عالم است، قادر است، خدایی که خالق است، چه هست چه هست، این صفات ابجد علیای خدا، اسماء حسنای خدا، این صفات رو بدونیم که یه خدا یعنی کی، که با بت اشتباه نگیریم. اون بت پرستی میگه این خداست. پس لذا امیرالمومنین میگه اول الدین معرفته، یعنی میخواد بفرماد اون احساس وجدانی و فطری کافی نیست، باید به حد معرفت برسه. یعنی باید این از اون حالت احساسی به مرحله تصدیقی برسه. آدم یه خدایی میگه ها این خدایی که ما رو خلق کرده لابد پس عالم بوده که این موجود کذایی رو خلق کرده. شما اگه خودتون رو بشناسید و به خدا رو میشناسید، شما با این همه نیرویی که خدا به شما داده، خدایی که همه عالم وجود مال اوست، حالا اینا همش سبب میشه که وقتی ما خودمون رو میشناسیم میفهمیم اوه خدا خیلی بالاتر از این است. از خودتون رو بشناسید. اول دین معرفتو، اول دین اینه که خدا رو بشناسید. بعد از شناختن کمال و معرفته ای از تصدیق به، ممکنه بشناسی اما نخواهی زیر بار بری، مثل که میفرماید که و جهدو به ها و استیقنت ها انفسهم. میگه بعضی از کفار منافقین با اینکه یقین داشتن ولی انکار میکردن، و جهدو به ها و استیقنت ها انفسهم. پس بعدم تصدیق خدا باور کنی و قبول کن. بعد میفرماید کمال تصدیق چیه؟ بالاترین تصدیق این است که شما اخلاص پیدا کنید به خدا، یعنی همه چیز رو برای خدا بخواه، ریا نکنید، شک نداشته باشید، همه چیز مال خداست، همه عالم خلقت مال خداست، همه عبادت ها مال خداست، همه درس ها مال خداست. و کمال و تصدیق بهی الاخلاص له، و کمال الاخلاص له. اگه بخوای اخلاص کامل پیدا کنی چی؟ نفی و صفات عن.
بگذار تا در هجر تو عدید خون جاری کنی، من در فراق روی تو شب تا سحر زاری کنیم. بگذار تا در هجر تو عدید خون جاری کنی، من در فراق روی تو شب تا سهرداری کنی. بگذار تا در ماتمت دست عذابتن کنیم، در سوی تو ای مهربان هر دم عزاداری.